اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا بالقاسم مصطفى محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سه‌شنبه 18 اردیبهشت 1403، در بحث شهرت نسبت به حرمت جهاد ابتدایی در عصر غیبت، عبارت مرحوم ابوالصلاح حلبی رو میخوندیم و اینکه ایشون تفویض کرده سلام اون رفتم بعد پیدا کردم دیگه بیرون بود آقای پورامنی، گفتم نه این اون مثل که به خیلی خوب میشه احتمالا. نه اون سیستمش خیلی بعد عبارت مرحوم حلبی دال بر این بود که جهاد به سلطان تفویض میشه، یا ببخشید سلطان هم نکنه، طبیعتا میشه سلطان دیگه، کسی که دعوت به حق میکند، به ما یرزا به هلا رفتار میکند، همین مقدار و نه فقط قید امام معصوم ندارد، قید فقیه هم ندارد، هیچ چیز کلن کار حکومت. قرائنی داره که مراد اونجا حاکم جائر موافقه، حاکم جائر شیعیه و در زمان خودش هم مرحوم حلبی اونجا یک اقتداری داشته، تعاملی داشته و به همین علت تجویز کرد، اما خوش کلیه دیگه. یه احتمالی ما مطرح کردیم که این احتماله بحث طریقیت صفت به فعله، که وقتی عادله یعنی به عدالت رفتار میکنه، حالا عادل بودن خودش که موضوعیت نداره، طریقیت داره، همچنان که همه اوصاف امام این گونه است، اوصاف حاکم این گونه است، عادل باشد معناش به عدالت رفتار کنه، معناش اینه که زمانشناس باشد به خطا نیفته، مجتهد باشد به معناست که ان فهمن و ان تفقهن نمیدونم سبی نباشد، بچگی نکنه، صفی نباشد، به قول امروز خلخلی نکنه، اینا همش برای اداره است، ولی خودش موضوعیتی نداره، همچنان که به حکومت هم کار نداره، به جهاد هم کار نداره، هر کجای دیگه شما طرف میخوای بریم مثلا یه جای کارمند بشه، میخوای بریم یه مهد کودکی مشغول به کار بشه، بگن خب الان میخوان احراز کنن این آدم آدم خوب هست یا نیست، اونجا که مرامنامه ای ندارن این که قانون اساسی داشته باشن، به اساس قانون کسی رفتار بکنن یا نظارت بکنن، یه آدم نمازخون هست، آدم اهل خدا پیانبر هست، آدم اهل نگاه میکنن میگن خیلی خوب دیگه آقا بیا برو، فکر میکنن که اگر مؤمنه پس مقتضای غبطه ایمانی رفتار میکنه، اگر عادله پس بچه هم پیشش در امانه، اگر دلسوزه پس صفت موضوعیت نداره، طریقیت داره. به شرع ایزن اینجا اگر کسی میخواد دعوت به جهاد کند، دعوت جهاد ایمانی با همه اون چیزایی که باید انجام بده انجام، اگر بتونه انجام بده بده، وگر نه هیچی. لذا با این تعبیر اصلا صفت موضوعیتی نداره، طریقیت داره. دیگه واسه به اینجا رسید که امکان طریقیت صفت رو نسبت به رفتار داشته باشیم، لذا اگر در جایی صفت برای ما احراز نشد یا نداشت اما اون عمله بود، خب صفت برای طریقیت می‌خواستیم، خودش با هم کاری نداشتیم که، خودش این کار انجام میشه، خیلی خوب تموم شد رفت دیگه. حالا من وقتی دنبال این می‌گردم که حتما این صفت رو داشته باشه و بعد از قضا مثلا فرض کن فقیه باشد، عادل باشد، آخرش مثلا فرض کن جریان برخی از علمای چی بگم دیگه، مثلا مرحوم منتظری، مرحوم شریعت مدار، مرحوم دیگه، خب به جایی رسید که عملا حالا فرض کن صفت هم داشته باشد، این صفت هم به نظر ما مثلا ترقیت خود ترقیت نداره، چیکار کنیم؟ حالا صفتی دارد و ترقیت نداره چیکار کنیم؟ قطعا ترقیت رو میچسبیم دیگه. بنابراین ترقیت این وسط برای ما مهمه، یعنی اون علمش، اون رفتارش، عدالتش ما رو به اون مقصد برساند. حالا شما یک کسی گواهینامه داشته باشه، رانندگی شرفی نباشه، بلد نباشه، یکی هستی که رانندگیش حسابیه، گواهینامه نگرفته، با کی میریم مشهد؟ معلوم کسی که رانندگیش حرفه‌ایه، کسی منو به سلامت میرسونه، حالا گواهینامه هم داره اما عملا توان رانندگی هم مثلا نداره، خوابش میگیرم، چه میدونم ممکنه غلط اونی که ما رو برسونه، اینم میرسونه. این به تعبیر دیروز هم از آزا قایت و زور نوعی که در نهایت به این ترقیت رو بتونیم بگیم هست. اوغلا که اینو میفهمن، اوغلا ازش ترقیت میفهمن، اما توی فقه آیا واقعا ترقیت هست یا نیست؟ نکته اولش اینه که تقریبا بلکه تحقیقا هیچ که از آقای اینو نگفته، همه آقایون گفتن موضوعیت داره. یعنی ما اگه بریم سراغ ترقیت و بگیم که حالا معصوم نبود، عادل نبود، ما میگه بذارت رفتار کنه، ما اینو بگیم تقریبا خرق اجماع کردیم، تقریبا که نه تحقیقا خرق اجماع کردیم و قائل به چیزی شده، هیچ طرفداری نداره. این نکته اول. الان دو تا چهار تا یک کسی گواهی نامه دارد، وقتی گواهی نامه دارد دیگه من دیگه دنبال خودم میگردم. یعنی یک کسی رفته مثلا فرض کنید که اسنپ کار میکنه، شما میره تعیین میکنی، اسنپ میاد دنبال شما، خب کسی که با اسنپ دنبال من اومده معلومه که گواهی نامه داره، معلومه که رفته اینجا صلاحیت داره و سلام. یک کسی احراضش کرده، حالا من کار به من ندارم، بعد بهش میگه آقا رانندگی بلدی؟ میتونی من برسونی؟ میگه هستش دیگه، طبق روال اینجوریه. اگر احراز کردیم فقاهت یک شخص رو که راهکار خودشو داره، اگر احراز کردیم عدالت یک شخص رو که راهکار خودشو داره، عدالت یک مقوله در عدالت یکی از چیزایی که هست، من الان تلقی من اینه، چون نمیدونم عدالت چیه، نمیدونم چگونه احرازش کنیم. عدالت اگه در قبال عدل باشد، یه سیره ثابت از غرب داره که چگونه رفتار کرده که ما بفهمیم. حالا اونایی که میگن ملکه که اصلا هیچی، ملکه که قابل فهم نیست، ملکه برای خود آدم شد قابل فهم نباشه، یعنی چطور بشه برای خود آدم؟ یک جری سابق مستمر پیشینی داشته باشد، همین میشه. این مقدار که الان شما کسی نماینده مجلس میشه چیکار میکنن؟ ببین در طول این مدت عمل خلافی انجام نداد؟ نه. خب بعدم نمیره، تا حالا متدین بود، ریشش رو تیغ نمیکنه، نماز در وقت میخونه، میگن آقای دولت داره دیگه. به همین مقدار، بیشتر این مقداری که نمیفهمیم. اما عدالت ناظر به حکومت، عدالت ناظر به ولایت، این که چگونه احراز میشه، خودش یه ماجرایی است دیگه، چون نمیدونیم عدالت این وسط چیه. و یه مشکلش اینه، من عدالت ناظر به حکومت رو نسبت به کسی که حاکم نبوده نمیتونم بفهمم. حکومت نکرده که، عدالت تو خونش داشته، عدالت توی عبادات داشته، عدالت تو حکومت نداشته، و کجا بفهم از عدالت داره؟ مگر بگم نه یه جری سابقی دارد که عادتا خلاف نمی کند، عادتا گناه نمی کند، همین. حالا غرض اینه که وقتی عادتا نمی کند پس بعد هم نمی کند، ما عدالت احراز میکنیم. تو بحث ولایت فقیه و عدله همینجوری که تو بحث جهاد هم هست، عمدتا میگن اگر و اما من کان من الفقه و صائنا لنفسه حافظا لدینه مطیعا لامر مولا و مخالفا لهوا، اینا یه نشونه هاشه دیگه، فللعوام ان یقلدوا. این که حالا معمولا طرف میگن فقیه، یعنی فقیه تو حوزه علمی عادتا همینه دیگه، شما تو حوزه علمی قوم این که نمیره بلارسد میگذاری کنه، که این که نمیره مال مردم بدوزه، که عادتا نمیده، یه عمر رفته پس صفتو دارد. احراز چگونه است؟ شما تو فقهات هم این مشکل داره که چگونه میشه که گفتیم فقیه. حالا اعلمه آقا دو نفر شهادت بدن، خود دو نفر شهادت، اون طرف پنج تا شهادت میدن، میشه؟ حالا همینجوری میگن دیگه، میگم اعلم دو نفر شهادت بدن بیان نمیشه. خب اینجا دو نفر شهادت میدن بیانه، اون طرف دو تا شهادت میدن بیانه، حالا کی اعلمه؟ جور بیانه که مشکل نمیشه که. وقتی میشه که، حالا میگم تو احرازش الان بحث بکنیم، خیلی بحثی نمیخوام بگم چوهای ویلما اینقدر کار عمیقه. حالا اعلمیت تابع اینه که الان بنده فرض کن شاگرد آقای صادقی ام، به نظر من نشون اعلمیت داره، شهادت میدم این نفر میشه مقلدش. یکی دیگه مقلد آقای نوبخت میگه به نظر من ایشون اعلم، اگه من میتونم من شهادت بدم اعلم، اونم شهادت بده اون اعلم. اعلمیت نسبیه، اگه من اونو ندیدم کنار هم مقایسه نکردم، بعد کنار هم اینا رو قرار ندادم، مگه میتونم بگم این اعلمه؟ میتونم بگم عالمه؟ نمیتونم بگم که. حالا اینکه امروز الان چه رایجه و چه کار میکنه ولش کن، الان فعلا وارد اینا نشیم که الان چگونه میشه احراز کرد. فرض اینه که اگر احراز شده، یک کسی احراز کرده، اگر احراز شده همین صفت که گزینش اومد اینو گزینشش کرده به هر علتی، این برای ما راهگشا هست یا نیست؟ آقا اون همشون میگن صفت باید احراز بشه، رضا میگن قید صفته، اگه شما صفت رو احراز کردی بقیش حاصل میشه. یه منطقه وسیع تری داره این نکته که میگم، که یه منطقه باید سر جا خودش بررسی کنیم. به تو نظام های موجود مثلا فرض کن که یکی میشه رئیس جمهور، میشه ترامپ، یکی میشه اوباما، یکی میشه این خلاصه الان چیه بایدن. خب اینا میشن، آیا صفت پیشینی باید داشته باشن؟ میگه چه اهمیتی داره صفت پیشینی داشته باشن؟ قانون اساسی، بعد نهادهای ناظر، تعامل قوا، اگه نبود قوه قضاییه، کار پیش میره. منطق نظام های موجود یا غربی یا مصطلح برخلاف ما، مسئله قانون اساسی، مسئله نظارت، مسئله تفکیک قوا، مسئله خدمت شما عرض کنم که قوه قضاییه، احراز عدم انحراف، مسئلهش اینه. فرض بر اینه که یه آدمی هر کی میخواد باشه، اگه این توان حداقلی رو داشته باشه، اگر احراز کردیم که اگه بتونه انجام بده بیاد انجام بده، مگر اینکه ما احراز خلاف کنیم، سازوکار میذاریم که این انحراف ایجاد نشه. اسلام اومده دو تا سازوکار انجام ده، خیلی حساسیتش براش بیشتر بوده، دو تا سازوکار براش گذاشته. باز یه مثال بزنم، توی دانشگاه موجود اول کار در قیفو باز میگذارن، این هر کی میخواد بره بره، مثل ما کنکور نداره به این معنی که ما داریم. اما یک گونه ای هست که طرف رفته، اگه نتونه کار انجام بده، اگه نتونه تحقیق انجام بده، اگه نتونه واحداشو خوب پاس کنه، خود به خود باید بره بیرون. نتیجتا این مسیر این آدم رو تو جریان میندازن. توی سیستم ما قیفو برعکسش میگذاریم، میگیم آقا اگه کسی تونست از این مقدار تستنی گذر کنه، معلومی حد نصابی داره، پس بیا دانشگاه دیگه. حالا 5 ترم گذر، 6 ترم مشروط شد، فلان شد، آقا تو از عباس آقای استاد نمره بهم بده، حالا نمیدونم تموم میکنه دیگه. نظام اسلام یه چیزی بین دوتاست، یعنی حتی بگم یه چیز دوتا با همه. اسلام چون بحث دماغ و اموال و انفس و اعراض براش مهمه، اول کار در قیفو برعکس میذاره، یه هر کسی نمیتونه بره، فقط افرادی که فقیه باشن، عادل باشن، شرایط حاکمیت رو داشته باشن. خب اگه داشتن، در قیف دیگه تهش بازه دیگه، میگه اختیارات وسیع، چون خیالو می جمعی آدمیه که سرش به تنش میارزه، این توانایی رو داره، چون عاقله، چون عادله، چون نمیدونم مدیره، چون مدبره و و و و. اما در این حال بازم یه قیفی دیگه بهش اضافه میکنه از ته بازش، یعنی بالاش مزیق، زیرش هم مزیق، وسطش بازه. اگه این مقایسه درست باشه، گستره اختیارات حد اکثری برای فقیه قائل میشیم در جایی که سرش مزیق، تهش مزیق. سرش مزیق چون اوصاف ویژگی خاص باید داشته باشه، غیر از اون نمیشه بره، اصلا مشروعیت نداره. تهش مزیق اگه این صفت ازش زائل شد، هیچ. اگه عدالت ورزی نکرد، هیچ. اگه به کسی ظلم کرد، هیچ. اگر صفت فقاهت از او زائل شد، هیچ. هیچ دیگه. حالا جدای از این که براش مشاور میذارن که این مشاوره یا الزام به مشورت میکنن که نکنه به خطا بیفته، باز این وسط نهادی میذارن به عنوان تقوا که خودش رصد کنه، نهاد بیرونی اونو رصد کنه، مردم بتونن بهش نقد بکنن و این بتونه پاسخ بده. در نهایت فرایند زیق اولی و زیق ثانوی موجب میشه که این آدم اختیارات حداکثری داشته باشه. مثل این میمونه که ما بچه‌مون میبریم مهد کودک، مهد کودک ما کجاست؟ حوزه علمیه، طلبه های خوب شناخته شده تحت ضابطه، بچه ها میفرستیم آخر شب میان میبریمش. برای ما مهم نیست اون بچه چیکار میبینن، آقا اونو تربیتش میکنن دیگه، دست خودشون. اما اگه نشناسی، ندونی، هر روز میری سر میزنی نکنه بچه مانو منعرف کنن، نکنه بچه مانو بزنن، تازه میگیم دوربین بذارن که اگه وقتی شد بیا ویدیو چک کنیم که نکنه چطور شده. کی ویدیو چک میکنیم؟ مطمئن نیستیم. کی هر روز سر میزنیم؟ چون نمیدونیم کیه. اما اگه بدونیم کاری نداریم باش. همینجا یعنی گستره ولایت مطلقه میگم، امر عجیب و غریبی نیست. یعنی آدمی که میشناسیم، میدونیم خیالمون جمع عادل مؤمن متقیه و دلسوزه، آقا بچه مال تو به قول قدیمی ها گوشش مال تو استخونش مال من، اینجوری میگفتن بچه میفرستن بیشه اوسا میفرستن شاگرد میفرستن، تربیتش کن دیگه. چون مطمئنم اختیاراتش وسیع، اما اگه نشناسم بر اساس قانون این کار کردی یا نکردی، بعد دوربین میذارم سر وقت میرم بچه میپرسم. مسئله اینجاست، یعنی اون بحث طریقیت و موضوعیت توی همه کارها همین اکاده وجود داره. اما مسئله مهم اینه که ما تقریبا تو هر نهادی، همین که میگیم این طریقیت خلاف اصله، به خاطر اینکه تو هر نهادی خواهی نخواهی ما اولش گزینش میکنیم، بدون گزینش نمیریم واردش بشیم. این که من مطمئنم چون قبلش گزینش اتفاق افتاده، ولی اینکه به ارتکاز باشه، ولی اینکه میگم چون فقیه عادله میشناسین، اگر ارتکاز نباشد من دیگه مطمئن نیستم که امروز مثلا احمدی نژاد که امروز خوبه فردا خوب نیست. من کجا بدونم الان خوبه یا نیست؟ تا امروز خوبه فردا دیگه. اگر من بدونم طبق یک روال مشخصی آقا این آدم این ویژگی رو دارد، تموم شد. بعد ندارد، خب دیگه ندارد. لذا در بحث نقد برای طریقیت و فی اولا اتفق الفقها و اجمعوا علی تقید اقامت الجهاد به حضور الامام العادل و ولایته. اینا همه اجماع دارن. همچنان که میشه ادعا کرد به اجماع بر عدم جواز اقامت منجان به غیر الامام العادل که حاکمن جائرن، اونم نمیتونیم انجام، اینم اجماع داریم، خلق اجماع نمیتونیم بکنیم، چون این اجماع که همه روش وفاق دارن تقریبا نمیشه ازش گذره کرد. البته این ملاک داره، ملاکش هم نکته آخری بود که الان عرض کردم، که من مطمئن نیستم این آدم فردا خطا نکنه، مطمئن نیستم فردا عدول نکنه، مطمئن نیستم که فردا کار غیر عادلانه نکنه، مطمئن نیستم که فردا از مسیر منحرف نشه. مگر رضا شاه اول چیکار کرد؟ اومد دم خونه علما و اولش نمیدونم تو روزه اومد و پا برهنه اومد و سرش خاک ریخت و گل سرش ریخت و ما ارادت داریم. چی شد؟ فیلم بود. اینجوری که مطمئن نیستیم که. ثانیاً این الجهاد من شمول الحکومه، جهاد مال حکومته، این سنخش اینجوریه. ولا یجوز ان یقیم الجهاد، ان یقیم الجهاد من لا یصلح لتولی شؤون المجتمع. کسی که آقا حکومت نمیتونه انجام بده، کسی که مشروعیت و عهده حکومت نداره میتونه بیاد این کار انجام بده؟ نه. فبعد ما یعرف، اگه شناختیم ان امور المجتمع لا یصلح ان یتولیهم غیر المعصوم، اگه فرض کردیم که غیر امام معصوم نمیتونه متولی حکومت بشه یا نائبش بشه، طبیعتا اینم نمیتونه بشه. فلا یجوز ان یتولی امر الجهاد من لا یکون مشروعا فی الحکم. پس مسئله اول خرق اجماع در بحث خود جهاده که هیچ کسی نگفته است با حاکم غیر عادل میشود جهاد اقامه کرد، اجماع نمیتونه ببره. نکته دوم، جهاد از لوازم حکومت، اگه کسی حاکم نباشد مشروع نباشد طبیعتا جهاد هم نمیتونه انجام بده. کسی که دعوت میکند حاکمه؟ نه. مشروعیت داره؟ نه. از بازم نمیتونه بهش تفویض کنه. این دو. و نکته سوم، انما یفوض امر الجهاد الی الامام المعصوم. برای چی ما تفویض به امام معصوم میکنیم یا نائبش؟ لان الاخرین لا يمكن الاعتماد الیهم فی اقامت الجهاد وفق ما امر الله به. کجا بدونی خوب انجام میده؟ به شرط وجود دائن یدو الالله. من چه میدونم به شرط دعوت بکنم؟ این اولش به سمت خداست، فکر میکنیم برای اقامه دینه، اما او باطنش رو پنهان کرده، یه جایی میاد یه کاری میکنه خراب میکنه. ما مطمئن نیستیم که از اقامت الجهاد مثل تدبیر شؤون الحکم تحتاج الی من یعرف و مراد شارع فی، باید اولا که بشناسه بالعلم الالهی او بالاجتهاد یا امام یا مجتهده، و اولا بداند دوده و یستطیع ان یقوم بهی و هو المتعین من جانب الله، بداند و بتواند. خب همین مشروع همینه دیگه، فقیه باشد قدرت داشته باشد و هو المتعین من جانب الله علی تدبیر شؤون المجتمع. تمام. فمن لا یتعین من جانب الله، کسی که منصوب نباشد او لا ینتصب من جانب المعصوم، معصوم نسبش نکرده باشه، لا یعتمد علیه فی سلوک نحو ما یرز شارو به. کجا میدونیم طبق روال شارو انجام میده؟ فرد خراب کرد، عوضی رفت. ولذا یجب ان یعتبر الحاکم عادلا، باید حتما بدونیم عادله. این قید بودن وصف اطمینان آوره برای ما، برای بقیه نمیتونیم اطمینان حاصل کنیم. همین که نمیتونیم نمیشه، چون اصل در اینجا بر اعتیاده، اصل در اینجا بر اعتیاد در دما و اعراض و انفس و اموال و اصل بر اعتیاده، نمیتونیم. ولذا یجب ان یعتبر الحاکم عادلا و فقیها لا من یعمل وفق العهد و یقلد الفقها. حالا اگه مثالش بزنیم، حالا فعلا متاسفانه پیشونی سفید شده، احمدی نژاد مثلا اولش که آقا من علم به علم اینطوری ملت گفتن خیلی خوب باش و اومد، بعد دیدی که یه جور در اومد که اصلا، حالا بگیم تا قبلش خیلی از خیلی بعد پاش خیلی خیلی میبینی، حالا ادهی دیگه پاش موندن گفتن این احمدی نژاد همونه. چرا؟ چون یارانه داده، چون نمیدونم. خب آقا دیگه دارد نداره دیگه، تموم شده. حالا بیا قانعش کن که حالا میشه یا نمیشه. این نکته که ما عملا نمیتونیم به کسی که اون صفت رو ندارد بهش تمکین کنیم. اون طرف این که چرا مثل ابوالصلاح حلبی این کار رو انجام داده، اون شرایط اجتماعی و فضاش خزیم بقل کلام فی ما یقود و لحلبی الا آذر رای، چرا این رو به این سمت، چه چیزی این رو به این سمت هدایت کرده، این فتوا رو داده؟ و خلاف اجماع رفتار کرده، ولی اینکه حالا شهرت هم شکسته. فنقول این ابو صلاح العلوی کانو یعیش فی القرنین الرابع و الخامس، تو قرن 4 و 5 بوده. دارید عبارت دیگه حالا من الهجره فی حلب اینما غلبت علیها المنافسات، جنگ ها و الحروب بین الاسلام و الکفر فی ظهور الاسلام. توی مرزا جنگ های جدی بود بین حلب و بیزانته، بیزانس و اسلام. و و کان ابو صلاح من معتمدی مرداس که حاکم من یدبر شؤون المجتمع الاسلامی، حاکمش این بود، این بمانی حاکم معتمدش بود فی منطقه حلب سال 414 قمری. و لعل الغرض من تفویض امر الجهاد الى حاکم یدعو الى الحق، میدونست که حاکم جائره، میدونست نه فقیه نه نمیدونم اون به معنای اون حاکم عادل، حاکم عادل میدونست نیست، اما خب چاره دیگه نداشت جز اینکه بهش تفویض کنه. یعتمد من سیرته فی العمل وفق الاحکام شرعیه. ولعل الغرض من تفویض امر الجهاد الى حاکم یدعو الى الحق و یعتمد من سیرته فی العمل وفق الاعمال شرعیه دعم، و این دعم به عبارتی میشون خبر لعلدیه، این حمایت دعم و حکام الاسلام فی الحرب ضد اعداء روم. مسئلهش این بوده که اونا رو حمایت کنه. بینما لم یستطع ابو الصلاح کفقیه عادل یعرف الاسلام و معایره اقامت الحرب، خودش هم که نمیتونست، این نمیتونست، نه بهشون اجازه میدادن، اون میتونه ضرورت داشت تفریض کرد بهش. اگر قائل بشیم که این قضیه قضیه شخصیه و این حکم حکم کلی نیست و ناظر به قضیه شرایط بهش این کار انجام داده، این این کار رو ما توی سلار هم تقریبا داریم. و یکی از نکاتی که حالا توی تون تاریخ هم تاریخیش مهمه، ظاهرا تعریف میکنن که مرحوم سلار اولین کسی که حکم به حرمت حرمت نماز جمعه تو عصر غیبت داده، با اینکه سلار ظاهرا قاضی بوده اون منطقه شامات و حلب و ظاهرا سید مرتضی تو زمان آل بویه اقتداری داشته و اینو به عنوان قاضی فرستاده اونجا و اونجا به بروبیایی برای خودش داشته. یه آدمی که قاضی بوده، قدرت داشته، امکانات داشته، اقتدار داشته، بعد فتوا میده که نماز استسقا مجاز برای فقیه، نماز عیدین مجاز، نماز جمعه نه. یه جمع نقل میکنه اصلا تعبیر داره که نماز جمعه رو فقط امام معصوم. قضیه نماز جمعه یک مقوله، اگه اینو نمونه موردی نگاه کنیم که چرا یه آدم با این ویژگی ها اونجا نماز جمعه رو تحریم میکنه، وقتی نص داریم که نص خاص برای این داریم که اختصاص به امام معصوم دارد، که حالا نداریم، اگه داشتیم که بالاخره بعد ادعای وجوب نماز جمعه هم نمی کردن مثل مرحوم شهید ثانی داره ادعای وجوب میکنه، مرحوم مقدس اردبیلی احتمال وجوب میده اونجا. اما یه دفعه شما از قرن چهارم تقریبا تا قرن دهم شایع نماز جمعه در عصر غیبت حرامه. از قرن دهم، از زمان مرحوم کرکی، تقریبا شایع میشه که نماز جمعه مجازه. از قرن دهم تقریبا داره شایع میشه که واجبه. خیلی عجیبه دیگه، چون یک نماز جمعه ای که سنخش حکومتیه، شبیه حکومت، شبیه جهاد، و سه تا فتوای متضاد از فقها صادر میشه، حرمت، جواز، وجوب، چگونه میشه اینو تحلیلش کرد؟ یعنی آقای رفتن متن رو نگاه کردن گفتن واجبه یا حرامه یا مجازه؟ نمیشه از یک متن سه تا فتوای معارض اینجوری در بیاد، خیلی عجیب غریبه. ظاهرا ایشون اولین کسیه که فتوا میده به حرمت، اینجوری که نقل میکنم، من استحسان نکردم اما نقل رو دیدم که نقل کردم، اینجوری نقل میکنه از مرحوم مرحوم سلار که ظاهرا ایشون تو قرن پنجه، یعنی یه مدتی تو قرن چهار زمان آلوگویی است که از طرف زید مرتضی رفته اونور، نماینده آلوگویی است تو منطقه که آلوگویی حکومت میکنن، به مدت اندکی سلجوقی حاکم میشن. سلجوقی توی جهان اسلام ترکن، ترک نه به معنی ترک های آذری های ما، ترک های زمان سلجوقی یک ظاهرا اینجوری نقل میکنن توی دربار بنی عباس، بنی عباس دیگه نه به ایرانی ها میتونستن اعتماد بکنن، به فارس ها اعتماد کنن، چون بارها شده و زیرابشون رو زدن، نمیتونستن به عربا اعتماد کنن به خاطر اینکه بازم اونا حکومت میکنن، رفتن سراغ یک قوم دیگه ای که این قوم مال ظاهرا مال شماله، که اینها عمدتاً دغدغه تو جهان اسلام ندارن که مثلا حالا به مسلمان ها رحم کنن، احترام کنن، نمیدونم، ولی اینکه به صورت ظاهر سنی هن. اما خیلی راحت میان و میکشن و خدمت شما عرض کنم که آتیش میزنن و همین توی بغداد خیلی ها رو کشتن، شیعه زیاد کشتن، همینا کتابخونه مرحوم شیخ طوسی رو آتیش زدن، ایشون مجبور به فرار کنه و فلان. یک کسایی بودن بینابین، یعنی نه عرب بودن نه فارس بودن و در خدمت حاکمان بودن. اینا بعدن اومدن و عملا شیعه کشی کردن و کاملا شیعه ستیزی کردن. اینجا ظاهرا منطقش اینه که مرحوم سلار اگه بخواد قائل به وجوب جواز نماز جمعه بشه، معناش اینه که آدم میره بالای نماز جمعه خطبه میخونه، اولا شیعان همه جمع میشن که نباید بشن، معلوم میشه چه خبره. دوم از این که یک خطیبی میاد بالا و فرض رو تو حوزه امور اجتماعی سیاسی بحث کنه، نتیجه اینه که تحریک میکنه بین شیعه برن اون امور حد اکثریشون رو داشته باشن و برن وسط جامعه، بازم نقض غرضه. لذا بعید نیست از قرن تقریبا پنجم تا قرن دهم نماز جمعه حرام شده، چون دقیقا از قرن پنجم تا قرن دهم ما حاکمیت شیعی در جهان اسلام نداریم، در یک حالت تقیه حداکثری قرار داریم. خب تحریم کردن. اگر در این قرنها مثلا از قرن پنجم تا دهم پنج قرن هم مشهور بشه، خب شهرت نمیدیم، بگیم شهرت بوده اما شهرت تابع اقتضاعاته، آقا شهرت رو بی خیال میریم سراغ جواب. لذا کرکی تو قرن دهم میگه آقا ما چنین وجوبی نداریم، چنین حرمتی نداریم، میره سراغ جواب. تو کجا؟ تو قرن چهارم تو اول قرن پنجم آلبویی است. اصلا تو قرن چهارم و پنجم جهان اسلام تقریبا سلطه شیعه است، یعنی آلبویه، فاطمیون، خدمت شما از آل زیار، یعنی حکومت مرکزی قم شیعیان هم. توی شمال آل زیار و توی شمال مرعشیون و توی همدانیان، همدانی ها توی یمن و یا بعضا توی شام و توی عراق و توی منطقه شاخ آفریقا و تقریبا همشون شیعه. یعنی ما تقریبا حاکمیت سنی توی جهان اسلام نداریم، هیچ جا تقریبا نداریم، اگه باشه خیلی محدوده. لذا تو اون زمان اهل سنت تقریبا میکردن، توی تاریخشون نگاه کنیم، اونایی که نقد میکنن که چرا شیعه تقیه میکنه و تقیه نفاق، میگن شما در زمان اسماعیلیه و فاطمیون شما تقریبا همتون تغییر میکردید، تو کتاباتون هم تغییر میکردید، علماتون، چون لازمش این بوده. از قرن پنجم، از قرن تقریبا پنجم، قالبویه که به هم میخوره، یواش یواش حکومت مرکزی داخل ایران به هم میخوره. منطقه مازندران حفظ میشه، چون منطقه ایست که کوهستانی و کسی نمیتونه نفوذ کنه اونجا. تا مدت‌ها اصلا حاکمیت سنی دیگه نرفت، همچنان باقی موند، اما تو ایران تقریبا از بین رفت، توی عراق از بین رفت، توی منطقه شامات از بین رفت، توی یمن از بین رفت. یه بخشایی از اسماعیلیا موندن تا یک دو قرن دیگه موندن که تو شاخ آفریقا بودند، و حالا همین که مثلا تو مصر اینا مدت‌ها بودند، و این کمی الان هم منطقه شاخ آفریقا عمدتاً تمایلات صوفی مذهبی داره، به حضرت زهرا علاقه دارن، به اهل بیت علاقه دارن، و مثلا جامعه الازهر توی مصر مال از همین حضرت مثلا زهراست. اینا تبعات شاید دو سه قرن حضور اسماعیلیا و فاطمیا توی اون منطقه های شاخ آفریقا بود. لذا وقتی از بین رفت، غرب عادی بود، یا لااقلش اینه که منکر نبود، حساسیت نداشت. زمان امام معصوم بود، حالا انجام میدادن نمیدادن طبق روال خودش. وقتی صحبت امام معصوم رفت، حالا شد انجام بدیم یا ندیم. اینا حکم میکردن به حرمت، مسئله شون هم تابع اقتضاعات زمانه بود، نمیشد. لااقلش اینه، فهمش هم این بود که نمیشه. اما شما این ستاره کنار هم بگذارید، جهاد، نماز جمعه، حکومت، اگه اینا رو نتونیم کنار هم جمع بکنیم، نتیجهش این میشه که تو قرن 13 هم مرحوم کرک، مرحوم نراقی میگوید که آقا ولایت فقیه مال فقیه هست، اما نماز جمعه مال اون دیگه نیست. حالا نماز جمعه چه اقتضایی داره، چه خصوصیتی داره، جز اینکه جز حکومته، مال حکومته، جز اینه که اهل سنت چون حکومت داشتن همیشه خود نماز جمعه داشتن. اصلا نماز جمعه ابزار ارتباط حکومت با مردم بود، ابزار تجمیع مردم ذل حکومت بوده. لذا آقایون از زمان صفویه که مرحوم کرکی اومد، با خودش به این باور رسید که الان آیا میشه بگیم حکومت داریم اما اجتماع نداریم؟ میشه بگیم حکومت داریم و نماز جمعه نداریم؟ خب حکومت چجوری مرتبط بشه؟ چگونه میتونه مردم جمع بشن حمایت کنن؟ لذا قائل به جواز میشن. حالا من فتوای این گفتم، نقل آقایون رو نسبت به سلال رو دیدم، اما ندیدم که آیا دیدگاه سید مرتضی و شیخ مفید تو بحث نماز جمعه چیه. اون مهمه. مرحوم شیخ مفید که به فقیه اجازه میده، یه تعبیری داشتیم که تو اون عبارت حرمت قائله، شاید نمیتونم سید مرتضی یادم نمیاد، اما سید مرتضی که قائل چیه، شیخ مفید که قائله، که خب شیخ مفید تو زمان حاکمیت، خدمت شما عرض کنم که آلبویه است و حکومت و اقتدار و فلانه. سید مرتضی رو اگر قائل به حرمت بوده باشه، باید نگاه کنیم که چطور میشه سید مرتضی که قدرت و اقتدار دارد و بعد قائل به حرمت میشه. ندیدم من سید مرتضی رو، نگاه نکردم، شاید اکتفا کردم به این دیدگاه آقایون که اولین کسی نقل حرمت کرده سلاره. اما این رو توی تاریخ اگر نگاه کنیم که ما عملا سه تا نهله داریم تو بحث نماز جمعه، عمدتا قرن پنجم تا دهم میگن حرام، ببخش تا قرن، آره دیگه قرن دهم، از قرن دهم آره شهید ثانی تو منطقه حالا گفتی تردید کردم، شهید ثانی دارن خب وجود داره، قد یادم میاد وجود داره تو شامه، و این تردید من از اینجاست، یعنی شک کردم اینه که نه مشهور چی بوده؟ حرمت؟ نه نه خیلی یه تعبیر هم تو ذهنم دارم مرور میکنم که اولین کسی که احتمال وجوب داده مرحوم مقدس اردبیلیه. تو ذهنم الان این الان برم توی متون خودم نگاه کنم که چطور میشه شهید ثانی که تو قرن شهید اول قرن هشتمه، شهید ثانی قرن اول قرن هشتم نیست، شهید ثانی قرن دهمه، شهید اول قرن هشتمه، شهید ثانی قرن دهمه، حتی متأخر از کیه؟ متأخر از مرحوم مقدس اردبیلیه. و حالا تو همون زمانه لزام، تو همون زمان هم آره این دعوای بین این برای صفوی ها اون برای سر عثمانی ها هست. حالا اینقدر که یادمه تا مرحوم کرکی اوائل قرن دهم میگه، مرحوم مقدس اردبیلی اونجا احتمال وجوب میده، مرحوم شهید ثانی که متأخر از ایشون است با یه قدری اون فتوای به وجوب میده. البته بعدها فتوای وجوب تقریبا ور افتاد و توی صفویه و قاجاری دیگه حکم به جواز میدن. حالا مهم نیست، میخوام بگم این سه گونه فتوا در سه زمان ناظر به سه امکانه و البته سه گونه فهم فقیه نسبت به متن ناظر به زمینه و زمانه و این مهمه. تو بحث جهاد مهمه، تو بحث نماز جمعه مهمه، اما مهمتر از بحث نماز جمعه در اینه که این ارتباطش با بحث جهاد و وضع حکومت قطعیه، که چون از لوازم حکومت، لوازم اداره است. لذا اگر اونجا هرچی گفتیم تو بحث جهاد هم میشه این حرف رو بزنیم. و همچنان که شهرت به حرمت نماز جمعه مطرح بود و این شهرت میتونه برای ما موضوعیت نداشته باشه، شهرت حرمت جهاد هم میتونه برای ما موضوعیت نداشته باشه. به همین ملاک، یعنی ملاکش همون دوتا ملاک میتونه باشه، که البته این بحث جامعه شناسیه. آقایونم این بحث رو تو حوزه فقه وارد نمیکنم. میگن آن ما چکار به زمین و زمان این افراد این سنگ بحث رو توی فقه نمیارن. و حال اینکه به نظر میاد این بحث خیلی مهمه و نقشش در یا فهم متن، نقشش نسبت به منی که متن رو یعنی نص رو با همین معنا میفهمم، یا نه اقتضای تقیه و اقتضای امکان اقامه هم درش موضوعیت داره. اگه اینو کنار، یعنی که ملاحظاتمون تو اجتهاد بگذاریم، به نظرم بسیار میتونه توی خروجی استنباط تاثیرگذار باشه و خیلی اون اجتهاد رو واقعی کنه. ولی همین الان هم آقایون میگن که جهاد ابتدای دست غیبت حرامه. خب الان صدور انقلاب چیه؟ صدور انقلاب اصلا معناش جهاد دعوته دیگه، البته به معنای قتال نیست، خلافش دیگه. و حالا اینو باید دوتا رو بتونیم با هم جمع کنیم. و نکته آخر که بعدم تموم کنم،
همین خلقی که بین جهاد و حرب هست شده،
یکیش اینه، یکیش اینه که خلق
شما جهاد رو عام میدونید.
آره، یه علتش اینه، یه علت دیگه‌اش اینه که ما اجتهادامون تفکیکیه. یعنی من میرم توی کتاب جهاد نگاه میکنم، میگم اونجا عدله میگوید که حرمته، میرم توی ولایت فقیه میگم اینجا وجوبه. ولی اینو با همه نمیتونم اینو کنار هم لحاظ نکنم. حدود، حکومت، جهاد، نماز جمعه همش یه چیزه. یعنی نمیشه گفت اختصاص به امام معصوم دارد حدود و ولایت فقیه مال ولی فقیه، حکومت باید داره ولی فرقی اصلا نمیشه تفکیک کرد. لذا این جمعی نگاه کردن، ملاحظات با هم دیگه نگاه کردن، اینو جز لوازم حدود و لوازم حکومت نگاه کردن جهاد و لوازم حکومت نگاه کردن، نماز جهاد جز لوازم حکومت نگاه کردن، جز فهم ما از روایت، فهم از متنه. وقتی میگی واجب تأخیری یعنی ممکنه، واجب تأخیری یعنی این که اگر شما نماز ظهرتو خوندی خوندی، همچنان که نه دیگه، همچنان که نماز ظهر واجبه، اگر نماز ظهر واجبه نماز جمعه هم واجبه، یا نماز جمعه واجبه یا نماز ظهر واجبه، وجوبش نه به معنی وجوب اقامه، وجوب به معنی این که یکی از این دو تا واجبه، یه شما نماز رو خوندی دیگه نماز شما واجب نیست. این یعنی چی؟ این یعنی امکان. حال همین بحث هم اینه دیگه، میگم قبلش نمیشد گفتن حرمته. معلومه کرکی اومده توی این کتاب صلات جمعه، توی رساله صلات جمعه اومده استدلال کرده که مجاز است اقامه جمعه در اصل غیبت، و این بعدا مشهور شد، حالا مونده. حالا اگر این رو جزء لازمه حکومت بدونی، دو تا مسئله پیش میاد. یک، وجوب اقامه جمعه از جانب حکومت. دو، وجوب انجام من به نماز جمعه. این شرکت، این دو تاه. اگر ما قائل به وجوب شرکت نماز جمعه بشیم، معناش اینه که یه دفعه توی تهران باید مثلا فرض کن، حالا اونایی که میگن خانم هم نیان که چی، 4 میلیون برن تو نماز جمعه شرکت کنن، مگه جا داریم چه جایی؟ اصلا مگه میشه چه این کاری انجام داد؟ شما توی قم باید لااقلش 1 میلیون جمع شرکت کنن. کجا شرکت کنن؟ ما یه سالی بعد نماز جمعه رو بستر کردیم به تناسب یه سالی، کل یه سال اون بحث نماز جمعه بود و حالا اینو یه وقتی میگم، من مفصل تقریبا بحث کردم روی کد حکومتی نماز جمعه رو یه سال تقریبا بحث کردیم و اونجا نظر من به این شد که نماز جمعه وجوب اجتماعی داره. معنای وجوب اجتماعی هم اگه بخوام مثال بزنیم، حالا این بحث داره دیگه، مثل شرکت در انتخابات. شرکت انتخابات با حداقل شرکت محقق می شود، مردم میشن کاندیدا، میشن نماینده میشن، اما هرچه بیشتر تاثیرگذارتر، هرچه بیشتر حمایت از حکومت بیشتر، هرچه بیشتر ضریب تاثیرش نسبت به اون کسی که میره انتخاب میشه بیشتر. من یه چنین چیزی که اینو البته کسی نگفته تا حالا، اینا
وجوب اجتماعی یعنی جنبه شرط، یعنی وجوب حکومت شرط.
آره شرعی شد دیگه، این غیر از وجوب عینی و وجوب کفاییه. در وجوب کفایی، وجوب عینی باید همه شرکت کنن، در وجوب کفایی به مقدار لازم رفتن کافیه. مقدار لازم چقدره؟ 5 تا 7 تا. وجوب اجتماعی میگه نه، به این مقدار اکتفا نمیشه کرد، این هر قدر متیقن باید باشد، هر چی بیشتر بهتر.
یعنی اگر
نداره؟ نداره. عقاب به مقدار این که شما اون حد نصابی رو که موجب اقتدار حکومت میشه، موجب ضریب نفوذ میشه، موجب اون هویت اجتماعی میشه، به این مقدار اگه بود هست. اگه کمتر از این مقدار شد باید بریم شرکت کنیم، مثل شرکت در، مثل شرکت در 20 بهمن، مثل روز قدس، مثل انتخابات، فرقی نمیکنه. مهم وجوب به حداقل هست، هر چه بیشتر به موثرتر و نافذتر. یه چیزی غیر از اون دو تاست. همین میگم واجب هست اقامه. اقامه واجبه، تمام.
خارج از حکومت اسلامی که
نه، در من دارم، نه نه نه، فرض حکومت اسلامی دارم میگه، من بواسطه حکومت اسلامی مسئله کردم. در ما توی بعض از روایت داریم که زمان پیامبر اینقدر شلوغ میشد، مردم مثلا سر کول هم دیگه میرفتن مثلا نماز جمعه شرکت میکردن. حالا یه بحث مفصلیه دیگه، این که برای نماز جمعه چون امر حکومتیه، برای اقامه حکومته برای ارتباط بین حکومته، لذا هر چه با شکوه‌تر اقامه اقتدار حکومت بیشتر. نه بازم داره ما هرچه هست بازم این کارکردشو داره، یعنی شما با قبوله شما هر شهری بریم اونجا نماز جمعهش پرملات و پرشکوه باشه، مردم اون شهر مؤمنا سرشون بالاست، اونجا رویکرد حکومتیش تقویت، این طبیعیه همیشه خدا هست، به اینم کار نداره. شما 20 بمان هم همینجوریه، به معنی خلوت بشه ملت میگن حالا این وجود داره، ولو اینکه الان اون کار کرده رسانه‌ای قبلش از کم شده لااقلش. حالا اینکه این وجوب اجتماعی به این معنا داریم یا نداریم، چگونه اثبات میشه، تو نماز جمعه تطبیق میشه، تفکیک بین وجوب شرکت و وجوب اقامه این وسط کدومه، وجوب اقامه عینیه، وجوب شرکت یه بحث دیگه ایست که باید یه جای دیگه بحثش کنیم، کار بحثمون نیست که من اجمالا میخوام یه بحثش اینجا کردم اجمالا یه وقتی و تلقیم حداقل اینه به مناسبت سلار این بحث مطرحه که من عبارت با سلار هم بعد با هم دیگه میخونیم انشاءالله. و سلار سید را محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد.